أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شب 28 ماه صفر رحلت رسول گرامی اسلام و شهادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیهما افضل التحیت و الثناء است. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبرشون رو در مدینه منوره به همه ما عنایت فرماید. نثار روح پرفتوح و ملکوتی آن دو عزیز صلواتی عنایت کنید. بخش عمده ای از آیات قرآن اختصاص به مطالب و نکات زندگی پیامبر گرامی اسلام دارد. اگر انسان یک نگاهی به آیات قرآن بنماید، آیات فراوانی رو در قرآن می‌یابد که به صورت مستقیم مورد خطاب رسول گرامی اسلام است و در این آیات مطالب مختلفی راجع به اون حضرت بیان شده. اونی که من امشب میخوام به شما عرض کنم این است که پیغمبر گرامی اسلام یه وقتی از غار حرا آمدن پایین، هیچ طرفدار نداشتن جز دو نفر، یکی خدیجه کبرا و یکی امیرالمومنین. یه وقتی از غار حرا فرود آمدن پایین که تکذیبها، ناسزاها، اهانتها، تهمتها، جنگهای مختلفی با او در گرفت برای اینکه ندارن به هدفش برسه. به اشکال مختلف یا یارانش رو شکنجه کردن یا خودش رو معلم و مجنون و ساحر خواندن یا سنگ و چوب به طرفش پرتاب کردن یا مسخره کردن، استهزا کردن. عرض من این است، رسول خدا اون روزی که از غار حرا اومد پایین با این مسائل مواجه شد، 23 سال بعدش هم از پله منبر رفت بالا برای خداحافظی. اون روز اومد پایین شروع کرد، یک فرود داشت، حالا هم یه صعود داره برای خداحافظی. از پله منبر رفت بالا نشست، اما کاملا این جامعه عوض شده. همه یک دست مسلمان، افرادی که صحابی که جانشون رو فدای پیغمبر میکردن و میکنن، جامعه‌ای که توش سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفه اینا ساخته شده، عربهایی که وقتی به هم میرسیدن ناسزا، تندی، حالا به هم میرسن سوره ولعصر میخونن بسم الله الرحمن الرحیم، بعد به جای احوال پرسی سوره ولعصر میخوندن. آدم هایی که سر یه شترگایی جنگای چند دهه با هم داشتن، حالا کار به جای رسیده وقتی مهاجرا از مکه آمدن مدینه، مردم مدینه خونه هاشون رو با اینا تقسیم کردن، اساساشون رو تقسیم کردن، باغاشون رو تقسیم کردن. چه کرده پیغمبر خدا که تونسته تو جامعه اینطور اثر بذاره؟ این بحث من نمیشه. چه کرده که تونسته اینطور جامعه رو متحول کنه؟ امیرالمومنین میفرماید پیغمبر خدا تو بدترین منطقه مبعوث شد، شر دار، یعنی همه کره زمین رو که میگشتی از اینجا از نظر بی نظمی، بی حکومتی، حکومت نبود، بی قانونی، شرک و بت پرستی، ضعف اخلاقی، خرافات، زورگویی هیچ کجا رو پیدا نمی کردید به اندازه اینجا ساقط باشید. ایران اون زمان حکومت داشت، روم حکومت داشت، بعضی مناطق حکومت داشتن، نظم خاص داشتن، اما اونجا خرافه، دختر زنده به گور کردن، جنگ های طولانی، حکومت زور، بت پرستی. حضرت خیلی زیبا فرموده، می فرماید فی شر دار، تو بدترین منطقه، علا شر دین، با بدترین اعتقادات، با بدترین بهداشت، قضا، می فرماید تشربون الکدر. شما این آبایی که جمع می شد گاهی توی چاله ها، گودال ها، حیوان می خورد، حیوان دوش می مرد، این آب نوشیدنی، اون قضا، اون وضعیت اعتقادات، وضعیت جامعه‌ای که بهداشت، مسائل اعتقادی توش کاملا صفر و ضعیف بود، تو این جامعه مبعوث شد. حالا چه کرده تو این جامعه که طرف وقتی میرسه به یه مسلمان دیگه سوره ولعصر میخونه، طرف رعایت تمام مسائل اعتقادی و بهداشتی و ظاهر و باطن دین رو خیلی هاشون مینماید، چی شده که طرف 4 شهید گذاشته روی شطور داره میبره مدینه، هر کسی بهش میرسه میگه الحمدلله رسول خدا زنده است، مهم نیست، پیغمبر خدا زنده است. چی شده که اون شخص وقتی پیغمبر خدا، خیلی جالب این جمله دیدم، یکی از نویسندگان غیر مسلمان این جمله رو میگه، میگه رسول خدا یه روزی تو این مکه وقتی دعوتش رو شروع کرد سنگ به طرفش پرتاب شد، یه روزی هم تو همین مکه وقتی مکه رو فتح کرد بعد از 21 سال، وقتی برای اولین بار اومد حج انجام بده موهاشو تراشید تو منا، میگه یک دونه موشو نذاشتن زمین بریزه، همه رو به عنوان تبرک برداشت، نذاشتن یه قطره آب از وضوش به زمین بچکه، وضو میگرفت دست میبردن زیر قطرات وضو، آب رو به عنوان تبرک به سر و صورتشون میزدن. چطور شده اون سنگا حالا اینطور شد، اون ناسزاها حالا طرف میاد میگه بچم شهید شده فدای شما، فدای دین، شما سالم باشی. آدمی که حاضر نبود به خاطر یک مسئله جزئی دست از جنگ و درگیری برداره، به تعبیر قرآن میفرماید کنتم علی شفا حفره من النار، شما مردم در معرض آتش بودید، تو چاله و گودال آتش بودید، پیغمبر شما رو نجات داد. من امشب بحثم اینه، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و چه کرد که تونست این جامعه رو عوض کنه، چه جور عمل کرد که تونست تو این جامعه اثر بذاره. من یه چند تا از ویژگی های پیغمبر رو براتون میشمارم ببینید چه جور تأثیر گذاشت. اول این آیه رو دقت کنید، یا ایها النبی، پیغمبر، انا ارسلناک، ما تو رو فرستادیم با 5 صفت، این 5 رو براتون بشمارم، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبر، اولین خصوصیتی که تو داشتی شاهد، یعنی گواه بر اعمال امت. میدونی شاهد یعنی چی؟ یعنی خبر داشت مردم چه کار میکنه. امروز هم از اعمال من و شما خبر داره پیغمبر خدا. مگه تو زیارت ائمه نمیخوانید اشهد انک تشهد مقامی، تسمع کلامی، ترد سلامی؟ شما هم مقام منو میبینی، جا منو میبینید، هم جواب سلام منو میشنوید، هم جواب میدید، هم کلام منو میشنوید. جابر ابن عبدالله انصاری میگه رفتم پیش رسول خدا، آقا فرمودن جابر حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، من چه مرد تو جامعه باشم، زنده باشم، چه از دنیا رفته باشم، هر دوش برای شما مفیدم،
خیر لکم. اما حیاتی، وقتی زنده هستم میاد پیشم با من صحبت میکنید، اما وقتی هم از دنیا برم اعمال شما رو پیش من میارن، من خبر دارم از اعمال شما. خیلی مهم است. میگن وقتی ابن مسعود این آیه رو میخوند پیغمبر خدا گریه میکرد، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر ما تو رو تو قیامت میاریم، میگیم شهادت بده بر اعمال امتت، تو که خبر داری اینا چه کار کردن، بگو. پیغمبر خدا عشق میریخ، میفرمود من چجور بگم، چجور بعضی از کارا رو بگم. ببینید رسول خدا قرآن میفرماید ما تو رو فرستادیم با 5 تا ویژگی، یکیش اینه تو شاهد بر اعمال امتی. آقا یک کسیست به نام صفوان ابن امیه، نشسته بود تو مسجد الحرام، پیغمبر خدا اون زمان مدینه بود، نشسته بود ناراحت، خیلی عصبانی. یک کسی به نام امیر ابن وهب، اینم مشرکه، میگه من رسیدم به این صفوان، گفتم چه تو اینقدر ناراحتی؟ گفت دارم فکر میکنم این پیغمبر چجور شد قدرت و دست خودش گرفت، یک چیزی نداشت، تو شهر ما مبعوث شد، کسی هم یاریش نکرد، چطور رفت مدینه طرفدار پیدا کرد، حکومت تشکیل داد، تازه تو جنگ بدر شکست خورده بودن، مشتکین خیلی تو بدر ضربه دیدن، 70 تا کشته، 70 تا اسیر، فکر نمی کردن چنین چیز. گفت ناراحتم از دست این شخص، چطور شد این شخص اینطور بر ما غالب شد، ای کاش میتونستم او را ترور کنم بکشم. عمر میگه بهش گفتم صفوان دلت میخواد پیغمبر کشته شه؟ گفت آرزوی منه. گفتم من این کارو برات میکنم، من میرم مدینه ترورش میکنم برمیگردم، ولی یه شرط داره، قرض دارم، باید قرضامو بدی، این مدتی هم که میرم سفر برمیگردم زن و بچه‌م خرجی میخوان، خرجیشونو باید بدی، اون شمشیری هم که قرار من پیغمبرو باش ترور کنم خودت باید تهیه کنی. میگه این برقی تو چشمای زد از خوشحالی بلند شد، گفت عمر زن و بچه تو از خودت بهتر تحویل میگیرم، از خانواده خودت بهتر، خودم بهتر تحویل میگیرم، قرضاتم با من، شمشیرم با من. رفت یه شمشیری آماده کرد، زهرآلودش کرد، داد به من. این آقا میگه من پسرمم تو جنگ بدر اسیر شده بود، دلم میخواست اینم آزادش کنم، گفتم میرم مدینه هم پیغمبر رو ترور میکنم هم پچم رو آزاد میکنم برمیگرد. میگه آمدم مدینه، شمشیر زهرآلودم بستم زیر لباسا، به یکی از این مسلمونا گفتم که پیغمبر رو کجا میشه پیدا کرد؟ گفت چه کارش داری؟ گفتم پسرم تو جنگ بدر اسیر شده، میخوام برم ببینم میشه آزادش کنم، فدیه چیزی بدم. گفتن مسجد. آمدم دیدم رسول خدا نشسته، میگه سلام کردم با اون روش سلامهای خودشون که در جاهلیت سلام میکردن. حضرت یه نگاهی کردن فرمودن چه کار داری؟ سراغ منو میگیری؟ گفتم آقا اومدم برای آزادی پسرم. گفتم بلکه گفتگو رو سر پیامبر رو گرم کنه بتونه ترور کنه حضرت. آقا فرمود که این شمشیر چیه زیر لباسات؟ ای آقا کدام شمشیر؟ همم شمشیر که زیر لباسات. خب آقا بالاخره من از مکه تا اینجا آمدم، این همه راه ممکنه خطر باشه، شمشیر رو بستم برای خطراتی که پیش میاد. فرمود چرا زهرآلودش کردی؟ این جا خورد. حضرت فرمود بذار بهت بگم، تو بودی و صفوان کنار خانه خدا، اون اینطور گفت، تو اینطور گفتی، قرار شد خرجی زن و بچه تو تأمین کنه، قرضاتم بده، تو بیای منو بکشی، چرا کتمان میکنی؟ شاهدن خبر داره. یا رسول الله مثل این که شما از عمای گفتگوی ما خبر دارید، فرد سوم بودید. آقا بلا فاصله مرید شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد عبده و رسوله. مسلمون شد. اینو میگن کادرسازی، جذب. میگن که صفوان منتظر بود دروازه مکه ای بابا بیاد خبر ترور پیغمبر رو براش بیاره. بعد از یه مدت یه وقتی داره میاد با پسرش، گفت خب چی شد؟ گفت هیچ، آقا ما مریدش شدیم، رفتیم بهش ایمان آورد، مسلمان شد. ببینید اینه که پیغمبر گرامی اسلام این تأثیر رو تو جامعه توانست ایجاد کنه و اون تحول رو ایجاد کنه. نقل میکنن یه کسی بود به نام سمامه. این تاریخ هم جالبه، میخواییم یه خورده با پیغمبر و رفتارش بیشتر آشنا بشیم. سمامه این رئیس قبیله یمامه است. یمامه یه قبیله بزرگی بودن، اون زمان صادرات گندم به مکه داشتن. این سمامه از دشمنای پیغمبر خداست. میگن چند بار پیغمبر رو تهدید به قتل کرد، گفت یا رسول الله من شما رو میکشم آخرش، تهدید کرد. یه وقتی پیغمبر خدا فرمودن که سمامه تو میخوای منو بکشی، من از خدا میخوام انشاءالله منو بر تو مسلط کن، تو به این هدفت نرس. خب اینا همش در حد گفتگوست، او یه چیزی گفته، پیغمبر خدا هم اینطور فرموده. نوشتن این سمامه تو یکی از درگیری ها با مسلمان ها دستگیر شد، آوردنش مکه، دستنش به ستون مسجد. پیغمبر خدا وارد مسجد شد، دید ها این آقایی که تهدید به قتل میکرد دستگیر شد. یه نگاهی کرد فرمود ها سمامه دیدی خدا منو بر تو مسلط کرد، دعای من مستجاب شد. گفت بله یا رسول الله حق با شماست. حضرت فرمود حالا من نماز میخونم برمیگردم درباره تو تصمیم میگیرم. نماز رو خواندن، پیغمبر گرامی اسلام برگشت. سمامه چیکار کنم با تو، چیکار کنم؟ میتونم بگم بکشنت، چون منو تهدید کردی تو قتل، تو درگیری هم دستگیر شدی، حکمت میتونم بگم بکشنت. گفت آقا میتونی، بالاخره شما قدرت دستت، منم به تو ستون بسته، چیزی دستم نیست، میتونی. اما اگه منو بکشی آدم بزرگی رو کشتید، من رئیس یک قبیله. فرمود خب پیشنهاد دوم، میتونیم به قبیلت بگیم رئیس رو بیاید ببرید، فدیه بدید جاش، پول بدید. گفت آقا اگه این کارم بکنید پول خوبی گیرتون آمده، چون هر چی بخواید میدن، بالاخره من رئیس قبیله می تشکیلات. میگن ابا هریره اینجا بلند شد، گفت یا رسول الله همین پیشنهاد دومی خوبه، نه اینکه وضع مسلمان خیلی خوب نه، همین خوب، آقا دیگه سومیشو نمیخواد مطرح کنی. آقا فرمود ابا هریره تو بنشین، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، هنوز پیغمبر خدا تصمیم نگرفته، شما چیزی نگید، بنشین. فرمود که راه حل سومی هم داره، من این بندا رو باز کنم آزادت کنم، مثلا بگم برو آزادت کنم. گفت آقا این دیگه نشانه کرامت، این نشانه بزرگیست، اگه شما این کارو بکنید نشانه کرامت. فرمود بنداشو باز کنید، تناب رو باز کردن آزادش کردن، برو ببین برو. میگن آمد بیرون از مسجد، اشک تو چشماش حلقه زده، رفت خارج از مسجد یه جای قصد کرد، لباساشو عوض کرد، آمد مقابل پیغمبر، شهادتین گفت مسلمان شد. سمامه رئیس قبیله یمامه مسلمان شد. همون سالم اومد عمره، اومد مکه، صادرات یمامه رو، صادرات گندم یمامه رو به مکه قطع کرد. به مردم مکه آه ببین چجور مرید شده، نمیگن کادرسازی، این هنره، این کار هر کسی نیست که نیروی مخالف رو تبدیل کنه به موافق، نیروی دشمن رو تبدیل کنه به کادر. میگن مشرکین مکه به پیغمبر نوشتن یا رسول الله این گندم رو قطع کرده، ما زن و بچه‌مون اذیت میشن، شما بهش بگید صادرات گندم رو قطع نکن، که حضرت بهش توصیه کرد گندم اینا رو قطع نکن. بعدها هم با مسیلمه کذاب جنگید، همین سمامه با او جنگید. خب قرآن کریم خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، شب شهادت امام حسن و رحلت پیامبر گرامی، صلوات ها انشاءالله باید قوی تر باشه، صلوات بلندی نمید کنید. پیغمبر خدا چه ویژگی هایی داشت، دقت بفرمایید، که تونست تو جامعه اثر بگذاره. قرآن می فرماید پیغمبر ویژگی های متعددی داشت، تو این آیه 5 تاش ذکر شده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، اولیش اینه برادران عزیزان، پیغمبر خدا بر اعمال ما گواهه، امام معصوم بر اعمال ما گواه، شاهد، این یک. دو و مبشرا، پیغمبر بشیر بود. یعنی چی؟ یعنی بشارت دهنده بود، یعنی مردم رو تشویق میکرد به دین و اسلام. بشر، معاذ میخواست بره یمن برای تبلیغ، پیغمبر خدا صدایی زد فرمود معاذ، اینو خوب دقت بفرمایید، بشر ولا تنفر، میری مردم رو به دین دعوت کنی بشارت بده، نفرت از دین ایجاد نکن. بشر ولا تنفر. آقا امر به معروف نهی از منکر نباید نفرت از دین ایجاد کنه، تبلیغ دین نباید تنفر ایجاد کنه. یک کسی تو مسجد نماز میخوند، تو نمازم حرف میزد، یه جوونی بلد نبود، بلد نبودن که عیب نیست که، آدم میره میپرسه، نماز میخوند تو نمازشم حرف میزد، گفتن یا رسول الله بریم اش تذکر بدیم، اصحاب گفتن، فرمود نه شما اجازه بدید باش برخورد نکنید، من خودم تذکر بدم. نمازش که تموم شد پیغمبر خدا صدای زد، ببینید اینو میگن امر به معروف نهی از منکر، صدای زد فرمود جوان الصلاتو ذکرون و دعا اون و قرآن. نماز سه چیزه، ذکر، دعا، قرآن. این دیگه خودش فهمید، یعنی حرف نزد تو نماز، نفرمود چرا حرف زدی نمازت باطله، این چه نمازیه، فرمود الصلاتو ذکرون و دعا اون و قرآن. نماز ذکر و دعاست و قرآن، قل هو الله میخونی قرآنه، سبحان الله میگی ذکره، ربنا آتنا میگی دعاست، هر چقدرم دلت میخواد تو نماز دعا و ذکر و قرآن بخون. این خودش فهمید، این میشه تذکر غیر مستقیم. میگن تذکر مستقیم انتقاد در جمع نفرت ایجاد میکنه، از دین تنفر ایجاد نکن. فرمود معاذ بشر ولا تنفر، مردمو به دین بدبین نکنی ها. معاذ یسر، آسون بگی بر مردم، ولا تؤثر، دینو سخت نگیری، یه کاری نکنی میگن این دین مال بیکارا خوبه، نه آسون بگی دینو، دینو برای مردم آسان جلوه بده. آمد تو مسجد دید یه کسی با تناب، پیغمبر خدا دید یه کسی دستاشو با تناب بسته به ستون میخواد نماز بخون، فرمود چرا همچی کردی؟ گفت یا رسول الله نمیتونم وایسم، دستامو بستم بتونم وایسم، وایساده نمازمو بخون. فرمود بوئستو به شریعت سهلت سمه، دین من دین آسونه، سختگیر نیست که، دستتو باز کن بشین نماز بخون، تازه نشستم نتونستی بخواب نماز، تو بخوان نشسته بخون، دین من دین آسونه. اما در چی؟ در اجرای فروع، نه در اصولا. طائفیا اومدن گفتن ما مسلمان میشیم ولی نماز رو گردن ما برد، ما نماز نمیخوانیم. فرمود این نمیشه، نمیشه وایسی، میشه بشینی بخونی، اما اصلش نباشه نمیشه. لا خیر فی دین لا صلات فی، تسامح، سهل بودن، تساهل فرهنگ دین اسلامه، اما در چی؟ در اجرای فروع، نه در اصول. در اصل نماز نیست، در اصل دین نیست. در آمدن گفتن یا رسول الله ما یک سال دیگه بت بپرستیم، فرمود نمیشه، این تساهل تسامح تو بت و تو خداپرستی و توی اصل. بعضی آمدن آقا شراب بر ما حرام نکنید ما مسلمون بشیم، از بس به شراب انس داشتن، فرمود نمیشه، حرامو که نمیشه که من بردارم، ولی بله سهل در تبلیغ، در ترویج، در اجرا، در اجرای فرو، نه در اصل فرع، نه در اصل اصول. ولی زاست که فرمود پیامبر تو 5 تا ویژگی داشتی، یکی شاهد بر اعمال، یکی بشارت، سوم نذیرا. گاهی آقا باید تذکر تون باشه، گاهی باید جنگ باشه، همش هم نمیشه. ببینید در اسلام اصل صلح، اصل تبلیغ با بیان، اما گاهی انسان میره پیش پزشک، خوب دقت کنین، میگه آقا یه قده چرکین تو بدن شماست، این دارو رو بخور خوب میشه، اگه خوب شد فبها، اگه نشد باید زیر چاقوی جراحی بری، چاقوی جراحی برای بیرون انداختن این قده چرکینه. جنگ در اسلام طب جراحی است، اگه دارو جواب نداد میشه چاقوی جراحی، میشه جنگ، میشه تذکر، میشه درگیری. چقدر امیرالمومنین زیبا فرموده، میفرماید پیامبر خدا یه پزشکی بود که مریضاشو میشناخت، طبیبون دوارون به طبه، یه پزشکی بود که مریضاشو میشناخت. قد احما مراهمه، بعضی ها رو مرهم میذاش. آخه پزشکی سابق قرنهای اولیه اسلام اینطور بود، یا اگه یه کسی زخمی داشت، دملی داشت، قدهی داشت، مرهم میذاشتن. اگه با مرهم سر باز میکرد خوب میشد که هیچ، اگه نمیشد داغ میکردن، میگفتن داغ کنیم تا این میکروبش کشته شه. سابق اینطور بود. حضرت میفرماید پیغمبر پزشکی بود که بعضیا رو با مرهم خوب میکرد، بعضیا هم احما مواسمه، داغ میکرد. یکی باید حد میخورد، یکی باید تو جنگ باش برخورد میشد، بعضیا هم احما احکم مراهمه، با مرهم و در واقع با برخورد بشارت آمیز تذکر میداد. ولذا فرمود تو 5 تا ویژگی داشتی: شاهد، بشیر، نذیر، چهارم داعیاً الالله به اذنه. تو برای خدا حرف میزدی. خیلی عجیب است، پیغمبر خدا اونقدر در تبلیغ دین خودشو به زحمت انداخت، خیلی خودشو به زحمت انداخت. شما ببینید تصورش برای من و شما مشکله. به پیغمبر خبر دادن روم، دولت روم لشکر آماده کرده، میخواد حمله کنه به مدینه. خبر رسید، حضرت مسلمونا رو جمع کرد تو تابستون گرما، تو فصل محصولات، فرمود ما زودتر میریم سر مرزشون که اونا نیان جلو. نمیشینیم دشمن بیاد پشت دروازه شهرمون، زودتر میریم جلو مرز. 700 کیلومتر، شوخی نیست، تا ماشین نبوده، امکانات نبوده، پیاده و سواره با اسب و شتر. اونقدر این جنگ سخت بود که بعضیا تو راه مردن، بعضیا مثل عبدالله ذوالبجادین تو راه از دنیا رفت، ابوذر یه جایی موند از تشنگی. خیلی مشکله. 700 کیلومتر را تابستان گرما جمعیت و برداشت آورد مرز. وقتی هم رسیدن اونجا، اونا دیگه این اراده رو که دیدن گفتن اگه ما اینا حمله کنیم اینا چه میکنه. همونجا قرارداد بسته شد، جنگم در نگرفت، دوباره 700 کیلومتر را مسلمان ها برگشتن مدینه. تنها جنگی هم است که امیرالمومنین حضور نداشت، چون طول کشید با رفت و برگشتش، طول کشید. یه کسی باید باشه مدینه رو اداره کنه، و همین دلیل بر امامت امیرالمومنین است که حضرت اینجا به صورت موقت امیرالمومنین رو جانشین خودش گذاشت و رفت. این اراده پیغمبر بود، پشتکارشه. تو جنگ احد مسلمان‌ها شکست خوردن، خب تقصیرم با اونایی بود که اون تنگه رو حفظ نکردن. دشمن از پشت خالد ابن ولید، اکرمت ابن ابی جهل، اینا حمله کردن، مسلمان‌ها شکست. خیلی هم فرار کردن، 70 تا کشته از مسلمان‌ها رو زمین ریخته، دشمنم به ظاهر قدرت رو دست خودش گرفته. پیغمبر خدا تو شیار کوه چند نفر ازش دفاع میکردن، علی ابن ابی طالب بود، ابو دجانه بود، یه خانومیست به نام نصیبه که پیغمبر فرمود مقام این خانوم از خیلی ها امروز بالاتره. چند نفر بودن. دشمن برای اینکه روحیه مسلمان ها رو ضعیف کنه شروع کرد شعار دادن، اولو هبل، اولو هبل، درود بر بت هبل، درود بر بت هبل. پیغمبر فرمود شما هم جواب بدید، بگید الله اعلا و اجل، الله اعلا و شعار که هستون میاد. لااقل تا همین حد صدای مسلمان پیچید تو کوه، الله اعلا و اجل. اونا شعار رو عوض کردن، ان لنا عزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم شما ندارید. حضرت فرمود شما هم شعار بدید، الله مولانا ولا مولا لکم. بلا فاصله بر وزن شعارشون حضرت همین شعار الهی و با رنگ خدایی رو می ساختن، الله مولانا ولا مولا لکم. خب این جنگ شکست خود، مشرکین رفتن. یه وقتی ابو سفیان پشیمان شد، دید اینا میتونستن کار مسلمان رو تمام کنن، تصمیم گرفت دوباره حمله کنه. قرآن کریم در سوره آل عمران میفرماید پیغمبر یه مش مجروح، مجروح، معلول، دست و پا شکسته، اینا رو جمع کرد، فرمود دشمن میخواد سوء استفاده کنه و ما حمله کن، ما باید پیش دستی کنیم بریم جلو. تاریخ میگه کسی بود، کسی بود پای شکسته، کسی بود با سر شکسته، امیرالمومنین با 60 تا زخم رو بدن، قرآن ببینید سوره آل عمران، این لشکری که اغلبشون مجروح معلول آسیب دیده از جنگ احد، اینا رو برداشت آورد همراه الاسد، دو روز اونجا اردو زد که اگه دشمن خواست حمله کنه با همینا دفاع کنه. دیگه ابو سفیان پشیمان شد، برگشت، دید اینا چه اراده‌ای دارن، چه قدرتی دارن. شما ببینید قرآن کریم این داستان در سوره آل عمران میگه این داعیان الالله به اذن ربس، کسی که برای خدا حرف میزنه خستگی احساس نمیکنه. پیامبر تو با 5 تا ویژگی آمدی، شاهد، بشیر، نذیر، حرف زدن برای خدا و سراجا منیرا، شفاف. تو دین تو ابهام نبود، جهل و بردی، خرافات و بردی، سراج یعنی چراغ. آقا چراغ خودش نور داره، دین آسان به دست ما نرسید. 23 سال پیغمبر خدا تحمل سختی ها کرد تا تونست این دین رو نهادینه کنه، توانست این دین رو در اختیار قرار بده. و امروز دنیای اسلام با این رقم بالا، اگر به فرمایشات اون حضرت توجه کنه، اگر همونطور که قرآن در اول سوره حجرات میفرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از دستورات خدا و پیغمبر جلو نیفتن، رعایت کنن فرامین آن حضرت رو که فرمود من هر چی لازم بود برای شما گفتم، چیزی باقی نگذاشتم، تبیین کردم. عزیزان شبهای آخر این جلسه است، این نصیحت و این نکته رو برای خودم عرض میکنم، اینقدر پیغمبر برای این دین زحمت کشید، لااقل من و شما در حفظش کوشا باش. این قرآنی که 23 سال شب و روز، کوه و دشت، شهر و بیابان، جاهای مختلف بر حضرت نازل شد، انقدر نوشتن گاهی پیغمبر به عبادت میستاد که این پاهاش ورم کرد، ورم کرد. آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، پیغمبر اینقدر خودتو به زحمت ننداز، اینقدر خودتو آزار نده، اذیت نکن، ما نگفتیم خودتو به مشقت بنداز. اونقدر برا دین زحمت کشید، همسرش میگه گاهی میدیدم پاش داره خون میاد، سنگ زدن بهش، خدیجه کبرا نقل میکنن، گاهی میدیدم حضرت رو آزار دادن، ولی نشسته یه گوشه همینطور که خون از پاهاش جاریست میفرماید اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایت کن نمیفهمن، اینا رو راهنمایی کن. این مظهر خلق عظیم، این مظهر رعوفت، دلسوز برای هدف، تلاش کرد تا امروز این دین دست ماست، لااقل ما در حفظش کوشا باشیم. نکنه هفته هفته بیاد قرآن نخونیم، نکنه هفته ها بگذره ارتباطمون با قرآن خلاصه قطع باشه. این تلاشی که برای ارسال این دین شده، ما هم در حفظش کوشا باشیم، که خود حضرت فرمود الابقاء علی العمل اشد من العمل، حفظ هر چیزی از اصلش مشکل تره. حضرت که از دنیا رفت بعضی ها حفظ نکردن، تو سقیفه جمع شدن، اونایی که ماندن و حفظ کردن اندک بودند. حفظ الابقاء علی العمل اشد من العمل. خدایا به عظمت رسول خدا قسمت میدیم و به عظمت سبط اکبر فرزندشون امام حسن مجتبی، به هممون توفیق بهره‌مندی از زیارت، شفاعت و عمل به کلماتشون رو عنایت بفرما. خب شب مصیبت و شب یتیمی در واقع عالم اسلام است. امشب از دو جهت باید ذکر مصیبت بشه، هم به یاد رسول خدا، اون شخصیتی که مثل امشبی شب آخر عمرش بود، کنار بسترش زهرای مرضیه امیر المومنین نشسته بودن، و یکی هم امام حسن مجتبی علیه السلام که مثل فردایی کنار قبر پیامبر به بدن اون حضرت اون بیدینان جسارت کردن. ای دلها رو روانه کنید مدینه، انشاءالله از نزدیک بیستیم بین قبرستان بقی و گنبد خضرای احمد و عرض سلام و عرض ارادت داشته باشیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا امام الرحمة، السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا باب الله السلام عليك يا شفيع الأمة سلام ای خفتگان در مدینه عجب شهری مدینه تا وارد میشه آدم یاد مظلومیت علی میفته یاد مصیبتهای فاطمه میفته یاد تلاشهای پیغمبر میفته سلام ای خفتگان در مدینه سلام ای عاشقان بیقرینه سلام ای گنبد خضرای احمد چه صفایی داره حرم پیغمبر سلام ای گنبد خضرای احمد سلام ای خفته در خاکت محمد سلام ای تربت زهرای اطهر یا رسول الله یا نبی الله یعنی میشه ما یه شبی هم مثل امشب کنار قبرت اقامه عزا کنیم نمیدونم امشب مدینه برای امام حسن مجلس گرفتن یا نه یقیناً کسی نیست کنار قبرستان بقی برای امام حسن اقامه عزا کند خود امام حسن مظلوم بود غریب بود مگه جدش نفرمود هر که برا حسن هم گریه کنه صحرای قیامت گریان نخواهد بود پیغمبر خدا تو بستر افتاده امیر المؤمنین کنارشه زهرای مرضیه کنارشه حضرت می‌فرماید لقد قبض رسول الله و رأسه علی صدری امیرالمؤمنین می‌فرماید سر پیغمبر رو سینه من بود و جان داد سر پیغمبر رو سینه من بود و روحش از بدن مفارقت کرد یه وقت حسن و حسین از در وارد شدن نوشتن خودشون رو انداختن رو بدن پیامبر بابا یا رسول الله هر وقت ما رو می دیدی در آغوش می گرفتی ما رو رو شانه می نشاندی چی شده حالا ما وارد شدیم اما شما به بستر افتادیم امیر المؤمنین آمد حسن رو برداره حسین رو برداره یه وقت پیغمبر خدا چشمه رو باز کرد یه دست گردن حسن یه دست گردن حسین نه علی بزا اینا رو سینم باشن اینا بوی بهش میدن بزا اونها رو ببویم بزا اونها رو ببوزم یا رسول الله حاضر نشدی یه لحظه اینا رو زمین بگذاری کجا بودی کنار قبرت ببینی همین حسند بدنش تیر باران شد هفتاد چوبه تیر کجا بودی کربلا حسینی که جاش رو سینه تو بود یوم علا صدر المصطفی ببینی بدنش زیر سم اسبان یوم علا وجه الثری